سر خط خبرهای مهم. بانک جهانی گفت پول مهاجران برای تاجیکستان چقدر مهم است. احمد ابراهیم را در زندان یکم سبیسکی جوی کردند. و خامنه‌ای گفت با امریکا مذاکره نمی کنند. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 10 مرد. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال و 4 ماه حبس محکوم شده است روز 6 مرد در زندان معروف به یکم سبیسکی پایتخت جو کردند. او را روز 26 فوریه از بازداشتگاه کلوب به دوشنبه انتقال داده بودند. پیوندان احمد ابراهیم روز 9 مرد در صحبت با رادیو زودی گفتند که پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه رقمی یک پایتخت به آنکه نسخه حکمش را نشان دهند او را به زندان یکم سبیسکی بردند. اکثر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی و زبخبک سید امینی در همین زندان نگهداری می‌شوند. سردبیر نشریه پایک در خط لان ماه آوگوست سال گذشته با گمان دادن پاره به کارمند مقامات قدرتی بازداشت شد. بعداً او را به تمجعی و افرادگرایی گناهکار دانستند. خودش هیچ یکی از این اتهام‌ها را نپذیرفت. نزدیکانش گفتند که او را آخرین بار هنگام انتقالش به دوشنبه در ماشین اداره زندان‌ها دیده بودند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پایک از کاری مقامات محلی پیوسته تنقید میکرد. او در نامه‌اش از زندان در آخر سال گذشته گفته بود که ما از تنقیدهایش به مقامات خوش نامده از او قصاص گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکم را ناعادلانه و از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند. بانک جهانی در یک گزارش تازه خود گفته است که سال 2024 پول مهاجران تاجیک 45% تولیدی ناخالص ملی را تشکیل داده است که بلندترین در جهان است. در دو همسایه کشور از جمله قرغیزستان و ازبکستان این رقم متناسباً 24% و 14% را تشکیل می‌داده است. در تحقیقاتی فراگیر بانک جهانی با نام راه و سوی پیش که روز 5 مرد در تاشکند معرفی شد، آمده است که مهاجرت همچنان یک منبع اساسی درآمد برای میلیون ها نفر باقی مانده است. به قول مؤلفان گزارش، مهاجران کشورهای آسیای مرکزی با کار در خارج می توانند درآمد خود را 2 یا 3 برابر کنند. بنا به تخمین آمارهای گوناگون بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و سالانه صدها میلیون دلار و نه کمتر از 1 میلیارد دلار به کشور می فرستند. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای مهاجر فریست باید یک سیستم ثبت نام مهاجران کاری را براه مانند و با کشورهای میزبان درباره رعایت حقوق آنها قرارداد و سازشنامه بندند. این زمان با کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان تفسیه دادند سعی کنند تا کشورهای میزبان پول حفظ اجتماعی و بیمه مهاجران را به وطنهایشان بفرستند. حکومت اوکراین برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی آماده می شود. قرار است روزهای آینده در ریاض نماینده های کیف و واشنگتن درباره سازشنامه معدن های زیرزمینی اوکراین و راه رسیدن به صلح گفتگو کنند. دونالد ترامپ از اوکراین خواست است که زودتر برای صلح با روسیه راضی شود چون دیگر راهی برای بیرون رفتن از این جنگ وجود ندارد. مقامات اوکراین میگویند روسیه صلح کردنی نیست و حمله هایش را افزایش داده است. با گفته مقامات اوکراین در حمله های روز 8 مرد به اوکراین بیش از 50 نفر کشته شده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 مرد گفت که چنین حمله ها نشان می دهد که هدف روسیه تغییر نکرده است. روسیه اعلام کرد که 3 دهه را در ولایت کورسک که تابستان سال گذشته اوکراین گرفته بود پس گرفته است. از حمله روسیه به اوکراین بیش از 3 سال گذشت. هنوز هیچ پیشرویی برای پایان جنگی که ده ها هزار نفر در آن کشته و میلیون ها اوکراینی را به خانه کرده است دیده نمی شود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. ولی نزدیک به 2 ماه رهبری او جنگ در این منطقه ادامه دارد. رادیو زودی در پس منظر تحولات در قضیه اوکراین و موضع‌گیری های ترامپ از ساکنان در شهر دوشنبه پرسید که آیا پرزیدنت آمریکا می تواند به این جنگ پایان دهد و در چند مدت؟
ترامپ یا خود ترامپ هیچ کار کرده نمی‌تواند. همه دولت ها باید همه طرفه مناسبت کنند، بعد یک خلاصه میبروری یک دیگر قطعی علاقه نیست. هر یک مملکت برای خودش هر چی دارد، هر کلوم برای خودش باید میگیند.
ولی خب من به احتمال 70% احتمال میدم که بتونه این کار بکنه.
30% دیگه چرا باور نداره؟
خب برای اینکه اینا احتمالات دیگه در بحث سیاست پیش میاد دیگه. ممکنه که مثلا روسیه کنار نیاد با شرایطی که میگن، یا خود اوکراین کنار نیاد، یه انتظارات زیادی داشته باشن. همچنان که خب بنده خدا رئیس جمهور اوکراین هم یک مسئله پیش اومد دیگه، چون انتظارات ازش داشتن. ممکنه نشه.
البته میتونه. البته میتونه.
خب کدوم دلیل میتونه؟
دلیل که من حکومتی بزرگ آخه. حکومتی بزرگ که هسته و میتونه کمی جنگ بخونه. وای وعده داده بود کمی جنگ خوب میکنه. وای مجله ها شنیده که باید خوب میکنه. کرد آزی پریزیدنشین ممکن خوب کنه.
جنگی باید نمیتونه. نمیتونه.
خب چیکار کرد؟
سوالتون سخته.
برای همین جنگ چیکار کرد که باید بس شود؟
آدمیزاد تا اینجاش درست نشه همیشه جنگ میکنه. حیوان هم اینقدر جنگ نمیکنه که ما آدمیزاد جنگ میکنیم. آدمیزاد برای چی باید جنگ کنه اصلا؟
کسی میتونه در میانه روی کنه و همین جنگ قطع کنه؟
یه ذره فکر کنن میشه قطعش کرد دیگه. جنگ غیر از ویرانی چی داره واسه آدمیزاد؟ یه ذره تفکر میخواد دیگه. آدم ها باید رو مغزشون اول کار کنن.
یعنی نیاز به میانه رو نداره؟
چرا طبیعتاً؟ ولی خب کار سختیه دیگه.
در این جوری کارها کی باید میانه روی کنند؟
طرفین باید کوتاه بیان دیگه، بدونن که جنگ جز ویرانی چیزی نداره دیگه. کوتاه بیان.
این رهبرای کشورهای ابرقدرت میتوانند اگه نفوذی داشته باشند برای قطع کننده؟
یه درصدی از جنگا اصلا کار خود اوناست. خودشون جنگو راه میندازن، خودشون قطعش میکنن. به نظر من. ولی خب سوال سختیه دیگه، خیلی پیچیده است. دانش سیاسی میخواد من ندارم.
نمیدونم اکنون به خیال میشه انشالله. ما هم طرف داریم این پس کنیم.
چی فکر دارد که؟
ما فکر داریم که همین جنگ تیستر بعد سامون کننده آدم ها تینجی کرده.
این پریزیدنت امریکا وعده داده است که من هم جنگ هست چی میکرم؟
ترامپ.
شما چی فکر دارد که از باش
میبینید؟ ممکن اکنون نمیدونم. خدا خواهد نصیب باشه انشالله میبینیم.
برای چند وقت میتونن که همین جنگ چی کنن؟ این دراز مدت میشود یا که یک چند ماه در کورس چند هفته؟
نمیدونم. ممکن یک ماه. یک ماه دو ماه. خدا خیر.
آقا میتونن. میتونن.
چی به خیلی فکر دارن؟
دولت اول قدرت های. برای موقع میتونن. دولت های اول قدرت همه وقت میتونن.
و فکری شما بر چقدر مهلت میتونن جنگ چی
کنن؟ اکی مهلت بدل سالانه میگردد. یکون سال. فکری من همیقه.
بیننده های عزیز، شما هم می توانید نظر خود را زیر این برنامه برای ما نویسید. کاخ سفید در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی گفته است مشکل برنامه هسته ای ایران اگر با راه مذاکره با آمریکا حل نشود از راه نظامی کار میگیرند. براین خیوس از شورای امنیت کاخ سفید گفت امیدوار است که نظام ایران منفیت شهروندانش را از هدفهای تروریستی بالا میگذارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روز 8 مرد گفت که با هیچ کشور زورگو مذاکره نخواهد کرد. این حرف زمانی صدا داد که یک روز پیش دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا اعلام کرد که با ایران برای مذاکره از سری برنامه هسته‌ای نامه فرستاده است. آمریکا و اسرائیل نگران هستند که ایران با بهانه برنامه هسته‌ای در فکر ساختن سلاح قتل عام است. رافائل گروسی دایرکتور اجنسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است ایران به حد غنی کردن اوران را افزایش داده است که با ساختن سلاح نزدیک شده است. ایران و آمریکا بیش از 40 سال باز رابطه مستقیم دیپلماتی ندارند. آمریکا شریک و پشتیبان اصلی اسرائیل در خاور میانه است. ایران بارها اعلام کرده است که وجود اسرائیل را نمیخواهد. از این رو مقامات آمریکایی میگویند اگر ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد با اسرائیل حمله میکند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
مارت سال 1931 در خریطه تاجیکستان شوروی ناحیه های غرم و جرگتول افاده یافتند. اسم غرم سال 2001 برشت تغییر یافت و این کلانترین ناحیه تابعی جمهوری بوده در 185 کیلومتری شرقی دوشنبه در ساحل های سرخاب جایگیر است. جرگتول سال 2016 اسم لخش را گرفت. آن هم در 280 کیلومتری شرقی دوشنبه در مرز با قرغیزستان جایگیر است و بیش از 55 هزار اهالیش از تاجیکان و قرغیز تبارها عبارت می باشد. اکثر ساکنان از راه کشاورزی و چارواداری زندگی می کنند. دهم مارت سال 2012 در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کرد که ماده های تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان بیرون کرده شوند. این زمانی بود که دادگاه های تاجیکستان از شکایت های مقامات جداگانه از ژورنالیستان و نشریه های منقد کارشان زیاد می شد. ماه ایول طرح کدکس خالی از ماده و تهمت و تحقیر تصویب شد. در حالی که این اقدام از جانب سازمان های ژورنالیستی استقبال شد، منقدان از باقی ماندن مجازات برای تهمت و تحقیر پرزیدنت انتقاد کردند. دهم مارت سال 1941 زادروز پروفسور و عضو اکادمی علم های تاجیکستان پادبان زویرف است که برای رشد علم درماتولوژی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. تحقیقات او ساحه های زیاد بیماری های پوست را در بر میگیرد و یکی از کارهای علمیش به آموزش ویتیلیگو یا سفیدشوی پوست بخشیده شده است. ده ها شاگردانش در مؤسسه های پیشرفته طبی کاری او را ادامه می دهند.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 122 سومونی، 100 یورو با 1187 سومونی و 100 دلار 1094 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را دوام روز در سمونا و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی از جمله تلگرام و اینستاگرام و تیک تاک و فیسبوک پیدا کرده می توانید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 10 مارت بر یاز میرود تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. سفر زلنسکی پیش از گفت و شنید حیات های اوکراین و امریکا صورت میگیرد. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه علیه اوکراین روز 11 مارت در شهر جده عربستان سعودی در نظر است. ایالات متحده که پشتیبان اساسی نظام کیف است، با هدف ختم نزاع با مسکو مذاکرات مستقیم دارد و همزمان یاری نظامی و تبادلات اطلاعات را به اوکراین باز داشته است. مذاکرات نمایندگان آمریکا و اوکراین در روز 11 مارت، ملاقات نخستین رسمی پس از بحث لفظی ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در کاخ سفید است. این بحث روز 28 فوریه صورت گرفته بود. زلنسکی گفت در مذاکرات آمریکا و اوکراین در جده شرکت نمی‌کند. به هیئت کیف وزیر کارهای خارجی اوکراین اندری سیبیها، رئیس دفتر پرزیدنت زلنسکی اندری یرمک و وزیر دفاع رستم عمروف شامل هستند. هیئت آمریکایی از فرستاده ترامپ در خاورمیانه استیو ویتکوف، کاتب دولتی مارکو روبیو و مشاور امنیت ملی مایک والتس عبارت خواهد بود. روبیو روز 9 مارت به عربستان سعودی رفت. زلنسکی روز 9 مارت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرف ما به گفت و شنید سازنده کاملا آماده است و امید داریم که تصمیم و اقدام ضروری را بررسی و موافقه کنیم. روسیه 685 هزار خارجی را بر روی خط شخصان زیر نظارت وارد کرده است. ولادیمیر کلاکولتسف، وزیر کارهای داخلی روسیه، در این باره در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه خبر داد. وی هدف را از تهیه فهرست کم کردن خارجیان بود و باشان غیر قانونی نامید. به اطلاع وزیر برای بیرون شدن از این رویخط مهاجران باید تا 3 اپریل به اداره کارهای داخلی حاضر شده حضور خود را قانونی کنند و سندهای ضروری را پیشنهاد نمایند. این در حالی است که روز 5 مارس کلاکولسف در یک جلسه وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود به فهرست شخصان زیر نظارت 400 هزار نفر شامل هستند. مقامات تاجیک در ماه اکتبر سال 2024 گفته بودند که 120 هزار شهروند تاجیکستان در این رویخط هستند و اگر کمبودیا اصلاح نمی کنند از روسیه اخراج یا دیپارتیسه خواهند شد. فهرست شخصان زیر نظارت در پی وارد شدن تغییر علاوه ها به قانون های روسیه از 5 فوریه به اجرا درآمد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 قانون های مهاجرت در روسیه سخت‌تر شد. از جمله دریافت ونژه یا حق اقامت برای مهاجرانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند محدود گشت و قبول کودکان مهاجران به دانستن زبان روسی به مکتب منع شد. از بازداشت و حبس ولادیسلاو یسیپنکو همکار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی 4 سال گذشت. وی که شهروندی روسیه و اوکراین را داشت روز 10 مارس سال 2021 در قرم اشغال شده از طرف روسیه بازداشت شده بود. دیرتر دادرس او را با گناه جاسوسی به 6 سال زندان محکوم کرد. رادیوی آزادی و سازمان حقوق بشر آن را بافته و ساخته خواندند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قرم حکم یسیپنکو را تا 5 سال زندان پایین آورد. پس از چند ماه یسیپنکو با نگهداری و انتقال مواد ترکنده نیز متهم شد. خودش اتهام را قاطعانه رد کرد. بعدن دادستانی اقرار شد که نارنجکی کشف شده از ماشین یسیپنکو از انگشتان او را ندارد و همچنین اتهام را در جمع‌آوری معلومات اکتشافی برای اوکراین در جریان مرافع دادگاهی رد کرد. یسیپنکو در جریان مرافع دادگاهی گفته است که او را با ضربه برق شکنجه کردند تا او را مجبور کنند که به گناه بر دروغ اقرار شود. حکومت اسرائیل روز 9 مارس دستور داد که انتقال نیروی برق به غزه فوراً قطع کرده شود تا گروه فلسطینی حماس گرفتگان‌های باقی مانده را رها کند. این در حالی است که اسرائیل به مذاکرات نو در مورد سازش آتش‌بس با حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی دانسته شده است آماده می‌شود. وزیر انرژی اسرائیل گفت فرمان را امضا کرد. ما برای برگردانیدن گرفتگان‌ها از تمام وسیله‌ها استفاده خواهیم کرد و کفالت می‌دهیم که پس از جنگ حماس دیگر در غزه نباشد. این تصمیم یک هفته بعد از آن گرفته شد که اسرائیل وارد شدن همه گونه یاری‌های بشردوستانه به منطقه جنگ زده را باز داشت. گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل بیش از 1200 کس را کشت و زیاد از 200 نفر را به گرفت گرفت. در حمله های اسرائیل حدود 47 هزار فلسطینی کشته و ده ها هزار دیگر زخمی شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شلوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org در تاجیکستان مهر مخفی نه تنها به پرونده های جنایی پرسر و صدا بلکه به آمار مهاجرت، پول های فرستاده مهاجران، قرض خارجی، خرج بودجه، نفقه های بلند و سند های شهرسازی زده می شود. به عباره دیگر به هر چیزی که ممکن است باعث به واکنش در جامعه شود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. معلومات یا داده های مربوط به مهاجرت کاری نیز از سوی مقامات تاجیکستان سری شدند. در این مورد جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار روز 12 فوریه امسال خبر داد. نور محمدزاده در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در رابطه به آمار مهاجرت کاری گفت حالا این آمار مخفی است و نهادی تحت راهبریش به آن دسترسی ندارد. دیرتر صالحه خال محمدزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان سبب تصمیم را مطابق نبودن آمار دوشنبه با جانب مسکو گفت. مقامات در مسکو تاکید میکنند که تعداد مهاجران از تاجیکستان در قلمرو آنها بیشتر از 2 میلیون نفر است، اما دوشنبه این رقم را همگی چند صد هزار میشمارد. در حالی که مقامات روسیه هر 3 ماه داده های مربوط به مهاجران را نشر میکنند، جانب تاجیکستان تصمیم گرفته است دسترسی را به آنها تماما بندد. حالا به دلیل نبودن آمار، شمارش خارج شدن نیروی کاری از کشور باز هم مشکل تر میشود. طبق اطلاع بانک جهانی شکاف میان تعداد جایهای کاری و اهالی قابل کار در تاجیکستان در سال 2022 تقریبا به 3 میلیون آدم رسیده است. هنوز در سال 2013 مقامات تاجیکستان نشر اطلاع را در مورد پولهای فرستاده مهاجران بس کردند. رئیس بانک ملی آن زمان گفته بود که این تصمیم به دلیل فرار از دادن رنگ سیاسی است. از این رو برای ارزیابی پولهای انتقالی مهاجران به تاجیکستان اکنون باید به داده های نهادهای مالی بین المللی روی آورد. طبق قانون تاجیکستان درباره سر دولتی، مهر مخفی از سوی مقامات قدرتی برای آشکار نشدن اطلاع استفاده می شود که می تواند به منافع دولتی ضرر رساند و همچنین برای حفظ محرمانگی در جریان تحقیق و رسیدگی های دادگاهی استفاده می شود. اما در عمل این مقررات به طور افزاینده برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات مهم به کار می رود که پیشتر به صورت عمومی در دسترس بودند. برای مثال از سال 2010 تا کنون در مجموع 22 بند مورد هزینه ها از دسترسی عمومی بودجه دولتی حذف شدند. اینها شامل خرج دفاعی، نهادهای دولتی، پارلمان، دستگاه اجرایی پرزیدنت و غیره می شوند. همچنین جزئیات قرضهای خارجی از جمله شرطهای قرضهای کلان چین غیر شفاف ماندند. از سال 2018 اطلاعات درباره نفقه های بلند در کشور نیز مخفی شده است. حتی طبق معلومات مقامات پایتخت، نقشه عمومی رشد شهر دوشنبه به دلیل امنیتی و خطر گروه های تروریستی سندی محرمان است. با گفته سیاست‌شناس عزیز نورالایف، در مورد هزینه‌های نظامی مقامات تجربه همسایه‌های خود را استفاده، ولی در موردهای دیگر از اعتراضات احتمالی پیشگیری می‌کنند. با این حال تنها مشکل اجتماعی و اقتصادی نیست که پنهان می‌شوند. در سال‌های آخر مهر مخفی به پرونده‌های گوناگون به مانند پرونده معروف به تبدلات، پرونده روزنامه‌نگار رخشانه حکیم و پرونده قاتل شهرت اسمت الله معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک، پرونده روزنامه‌نگاران و بلاگران محکوم شده تاجیک و فعالان بدخشان نیز زده شد. جمشید یوروف، حقوقدان و سردار بنیاد بزرگمهر، می‌گوید که مخفی کردن سازوکار مهم اداره‌کننده دولتی شده است، چون که به حکومت اجازه نظارت کلی بر جامعه را می دهد، تحقیقات و انتقاد مستقل و اطلاع در مورد اقتصاد و اجتماع را محدود می کند و همچنین امکان در کنار ماندن از فشار و تحریم بین المللی را فراهم می آورد. قبلا سازمان دیدبان حقوق بشر تاجیکستان را به دلیل برگزار کردن مرافعه های پوشیده فعالان، دسترسی نداشتن مجرمان به وکیل مدافع و نقض معیارهای اساسی دادگاه عادلانه مورد تنقید قرار داد. مقامات تاجیکستان به این تنقیدها واکنش نشان نمی دهند. پژوهشگر آمریکایی در مورد حقوق انسان در آسیای مرکزی استیو سیوردلوف میگوید سوء استفاده از مهر مخفی خلاف ماده 99 قانون اساسی تاجیکستان است که آشکارا گذراندن مرافعه های دادگاهی را کفالت میدهد، اما مقامات با استناد به امنیت دسترسی جامعه را به مرافعه های مهم محدود میکنند. استیو سیوردلوف گفت مخفی سازی پرونده ها واقعا اعتماد را به نظام دادگاهی ضعیف میکند و در بسیار حالت ها ضد منفیت های دولتی کار میکند. اگر اعتماد به کاری مهمی که دادگاه ها انجام میدهند کاهش یابد، این میتواند باعث از بین رفتن باوری به نظام سیاسی و خود پرزیدنت گردد.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات سی پیان سحری هست، این شینا پسی بول بول شوری دکیم رو بانا نای زاری دیلی ما
اوکراین که ارتشیان برای جنگ با روسیه به قدر کافی سرباز ندارد، حالا برنامه نوی را برای جلب جوانان بیشتر به صف ارتش معرفی کردند.
من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم.
بر اساس این برنامه اکنون جوانانی از 18 تا 24 ساله اختیاراً می توانند به ارتش بروند. همکارم شهلای گلخوجه این موضوع را پیگیری کرد و در صحبت قبل از برنامه از او پرسیدم کدام عامل های دیگر اوکراین را مجبور کرده است که حتی جوانانی 18 ساله را به جنگ فرستد؟
اوکراین بعد تجاوز روسیه به خاک آن در سال 2022 با چند مشکل از جمله کمبود سرباز و سلاح و مهمات جنگی روبرو گردید. تا حال اوکراین با دعوت های آمریکا و دیگر متفقان غربی اش برای پایین آوردن 30 سال دعوت به ارتش مقاومت میکرد، چون میگفت سفربری جوانان میتواند اوکراین را به بحران دموگرافی روبرو کند و در برقراری کشور هم تاثیر منفی رساند. اوکراین اپریل سال 2024 سن دعوت به ارتش را از 27 به 25 سال پایین آورد و برای فرار از ارتش جزا تعیین کرد و گرفتاران سیلیو ویروسی نارسایی مسئولیت بدن را هم برای خدمت اجازه داد، به شرطی که توانی خدمت را داشته باشند. ولی این تدبیرها تاثیر چندانی نداشتند. فوریه سال 2022 وقتی روسیه به خاک اوکراین حمله کرد، ده ها هزار نفر از جمله آنهایی که در خارج زندگی میکردند اختیاری برای دفاع از خاک وطنشان بلند شدند. ولی با گذشت وقت دلگرمی و آمادگی مردم برای ادامه شرکت در ارتش کمتر میشود. مطبوعات اوکراین گفت که در ماه ینور تا سپتامبر سال 2024 در این کشور 18 هزار حالت فرار از ارتش ثبت شده است و بنا به گزارش ها هزارها نفر پاره داده از کشور فرار نمودند.
حالا اوکراین برای حل این مسئله چی تدبیرهای اندیشیده است؟
حالا مقامات به جوانان وعده دادند که در صورت خدمت در ارتش 1,000,000 هریون یا 24 هزار دلار امتیاز میگیرند. قرض با امتیاز تحصیل رایگان در دانشگاه بخشی از این امتیاز میباشد. وزارت دفاع اینچنین به جوانان تمرین های کوتاه مدت، حق انتخاب محل خدمت دادند. بر اساس قرارداد نو مهلت خدمت یک سال میشود، ولی در صورت خواستن جوان میتوانند قرارداد را دراز کنند. در مقایسه با قانون آید به خدمت حتمی، حالا سربازان باید بدون مهلت در ارتش باشند. موضوع کمبود نیرو در ارتش اوکراین در جریان بحث داغ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی و معاون پرزیدنت آمریکا جی دی وینز در کاخ سفید هم روز 28 فوریه صدا داد. ترامپ با زلنسکی گفت که کشورش کمبود سرباز دارد، در حالی که وینز گفت مقامات اوکراین جوانان سن دعوت را مجبور میکنند که به جبهه جنگ بروند چون کمبود نیرو دارند.
تشکر همکارم شهلای گلخوجه درباره سعی اوکراین برای جلب نیروهای اضافی با جنگ با ضد روسیه صحبت میکرد. و خبر مهم دیگر این است که آمریکا دادن اطلاع مهم جاسوسی به اوکراین، از جمله درباره حمله های روسیه به این کشور و حرکت نیروهای آن را متوقف کرده است. سبب هم به قول مقامات آمریکا وادار کردن اوکراین به مذاکرات صلح با روسیه و ختم جنگ است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
بیش از 700 کس کشته شد. در سوریه چی میگذرد؟ من میرزان ابی خالی‌زاد تفصیلات این خبر را تقدیم شما می کنم. روز ششم مرد در شهر بندری لازقی